رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مطهری نیا و شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب. در خدمت آقای دکتر مطهری نیا، نویسنده و پژوهشگر حوزه مهدویت و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم. آقای دکتر، ضمن تبریک نیمه شعبان و ولادت منجی عالم بشریت، از خدمت شما می‌خواستم بپرسم که در واقع چه ضرورتی داره که ما نشانه‌های ظهور رو مطالعه و دنبال بکنیم و اینکه چه ضرورتی داره که کلاً روی نشانه‌های ظهور بحث داشته باشیم و بشناسیم اون رو؟
بنده خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز عرض سلام و تبریک دارم. انشالله که عیدی خوبی برای همه ما مقدر شده باشه و بتونیم حقیقتاً هم شاد بشیم، هم زمینه های شادی اهل بیت رو به خصوص امام زمان علیه السلام رو فراهم کنیم. اول من یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. عنوان نشانه های ظهور معمولاً با تعبیر علامات یا علائم ازش توی منابع یاد میشه. منابع اهل سنت هم غالباً با تعبیر اشراط الساعه از این موضوع توی کتاب‌هاشون توی منابعشون یاد کردن. ما همونطوری که عنوان علائم راهنمای رانندگی رو داریم، موضوع نشانه‌های ظهور هم خیلی جالب قابل تشبیه هست به بحث علائم راهنمای رانندگی. ببینید، مثلا یه جا ما تابلو داریم که از سرعت خود بکاهید، یا جای دیگه تابلو داریم که اینجا حد اکثر سرعت فلان مقدار هست، میتونید شما اینجا تا فلان مقدار سرعتتون رو زیاد کنید، اینجا میتونید بپیچید، اینجا میتونید دور بزنید، اینجا دور زدن ممنوعه و بقیه عنوانهایی که توی تابلوهای راهنمایی رانندگی و اصطلاحا علائم راهنمایی رانندگی ما میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
همین حالت رو توی روایات نشانه های ظهور ما داریم. مثلا روایت داریم که بعد از فلان اتفاق شما توی خونه هاتون بشین، خیلی بیرون نرید، منتظر گرونی و احتکار رو نمیدونم مجموعی از بیماری ها باشید تا اونجایی که میشه جون خودتون رو حفظ بکنید. یا فلان اتفاق رو که شاهدش بودید، حتی اگر با حالت خزیدن روی برف باشه، سینه‌خیز روی برف باشه، خودتون رو به سمت امام علیه السلام برسونید و چیزهای دیگه. ما وقتی نشانه های ظهور رو دنبال بکنیم، اگر که با روش و اسلوب درست این کار انجام بشه، اتفاقی که میفته اینه که میتونیم ما بفهمیم در واقع وظیفه‌مون چیه، جایگاه اجتماعیمون چی هست، چی کار باید بکنیم، الان چه تکلیفی به عهده‌مون هست و توی انتخاب مسیر و تشخیص اولویت‌های زندگی بتونیم در واقع یه تصمیم خوب و درست رو به جایی بگیریم. اون حیرت و سردرگمی که خیلی وقتا میبینیم که افراد بهش مبتلا هستن یا تو تشخیص اولویت ها دچار اشتباه میشن، اگر کسی دقیق و علمی و با مبنا نشانه‌های ظهور رو دنبال بکنه بهش مبتلا نمیشه و از این ماجرا نجات پیدا بکنه. برای نمونه عرض بکنم که حالا مثلا به خصوص موضوع نشانه‌های ظهور، یه بخشی از روایاتش به طور جدی تو عرصه کلان اجتماعی و توی تصمیم گیری های راهبردی میتونه مبنا قرار بگیره. ما روایت داریم، این روایت رو همه هم شنیدیم و بارها تکرار شده و در توصیف آخر زمان هم خودمون به کار میبریم که نگهداری دین در دوره آخر زمان از نگه داشتن یک گلوله آتشین توی دست بهتره یا از کندن یه بوته پر از خار با دست بهتره. خب این روایت ما صرفا نقل میکنیم، صرفا توصیف میکنیم، تکرار میکنیم، در صورتی که اگر این روایت قرار بود مبنای تصمیم گیری نهادهای فرهنگی ما باشه، یعنی شما وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، حتی اون جنبه های آموزشی وزارت بهداشت، نمیدونم حوزه های علمی، سازمان تبلیغات و اینجور نهادهای ما اگر قرار بود که بر مبنای این روایت عمل بکنن، طبیعتاً مشکلاتی که این روزها باهاش درگیر هستیم و ما رو مضطر کرده برای موضوع جهاد تبیین، طبیعتاً مسائلمون نمیگم سرچ میشد، ولی مسائلمون طبیعتاً کمتر از الان میشد. یا مثلا روایت داریم که شما فلان نشانه ظهور رو که شاهدش بودید به اندازه یک سال خودتون آذوقه و لوازم ضروری زندگی رو ذخیره بکنید که توی سالهای بعد، توی ماهای بعد دچار بحران نباشید. خب وزارت جهاد کشاورزی، ما نمیدونم وزارت صنعت، وزارت خونه های دیگر، بازرگانی و اینجور وزارت خونه های ما اگر قرار بود بر مبنای این روایت عمل بکنن، ما یه حالت آماده باش مستمر یک ساله رو باید داشته باشیم.
بله.
خب تو عرصه فردی هم همین روایت ها خیلی خوب میتونن خودشون رو نشون بدن، اثرش رو. پدر و مادرهایی که این روایت ها رو مثل نظر داشته باشن نسبت به تربیت فرزند خودشون قفلت نمی کنن، اصطلاح بینیش دچار تفریف نمیشن. خب حالا بگم بعدن الان بقیه این بحران های آخر زمانی رو وقتی کسی مطالعه کرده باشه که مردها چجوری میشن، زنها چجوری میشن، نمیدونم کارمندها، مدیرها، رهبرها، قاضیها و مشاغل مختلفی که توی عرصه ها و نهادهای متنوع جامعه وجود داره، آسیب های آخر زمانی همه اینها توی روایات گفته شده. خب اگر ما در جایگاه پدر و مادر از سنین کودکی نوجوانی خودمون رو آماده این بحران های آخر زمانی نکنیم، خب طبیعتاً این اتفاق عجیب نیست اگر توی لحظات بحران و سرنوشت ساز ما دچار مشکل بشیم. دیگه عملاً خودکرده را تدبیر نیست و جز خودمون هم کسی رو نباید اصطلاحاً ملامت بکنیم، چون خودمون کوتاهی کردیم، غفلت کردیم و موقع برداشت محصول و موقع در واقع پذیرش این مواجهه با این جور بحران ها چاره جز پذیرش نخواهیم داشت. این کلیشه. یعنی ما واقعا خب موضوع نشانه های ظهور هم وقتی نگاه بکنید توی منابع ادیان مختلف، ادیان، مکاتب، مذاهب و ملل مختلف دنیا قابل مشاهده هست، ولی برگ برنده این ماجرا اینه که ما الحمدلله توی منابع اسلامی و به خصوص منابع شیعی هم جزئیات بیشتری داریم، هم دقت بیشتری توی مطالب هست، هم مطالب قابل استناد و معتبرمون نسبت به بقیه حقیقتاً بیشتر هست، در حدی که میتونیم یه تصویر خوبی از این ماجرا برای خودمون ترسیم بکنیم.
آقای دکتر، اگر کسی بخواد در مورد این حالا علائم ظهور و محتویت مطالعه بکنه، شما چه منابعی رو معرفی می‌فرمایید؟
این موضوع نشانه های ظهور رو از زاویه های مختلفی میشه بهش پرداخت. خب طبیعتاً منابع رو هم بر اساس اون زاویه دید افراد انتخاب بکنن بهتر هست. یه وقتی هست این نفر یه منبع جامعی رو میخواد که مجموعی از نشانه های ظهور رو داشته باشه، دسته‌بندی خوبی ارائه شده باشه براش، که از این زاویه من کتاب مهدی منتظر مرحوم آیت الله خراسانی رو معرفی میکنم که حقیقتا کتاب خوبی هست، دستبندی های خیلی خوبی داره، جامعیت خیلی خوبی داره و مخاطب رو تا حد زیادی میتونه به تعبیری اقناع بکنه. یه وقتی هست من میخوام این نشانه های ظهور رو به تفکیک مناطق و جغرافیا مطالعه بکنم و حالت بریدگی روایات تبدیل به یه متن منسجم پیوسته بشه. اینجا به نظرم کتاب اصل ظهور آقای کورانی کتاب خیلی خوبی هست. یعنی شما منطقه به منطقه، اینکه ایران درگیر چه مشکلاتی میشه و نمیدونم شام چی میشه، آفریقا و جاهای دیگه به تفکیک گفته شده.
بله.
باز کتاب شش ماه پایانی رو شما میتونید مطالعه کنید. آقای مجتبی حساده یه نویسنده خیلی مخلص، مؤمن و حقیقتا عاشق امام زمان که ساکن عربستان هست و انواع و اقسام مشکلات و مسائل رو به خاطر شیعه بودن و امام زمانی بودنش تجربه کرده. کتاب اصل ظهور، نشانه های ظهور رو به طور منطقه‌ای دسته‌بندی کرده. کتاب شش ماه پایانی ماه به ماه روایات رو جمع کرده آورده که توی ماه رجب، ماه شعبان و ماه‌های منتهی به ظهور امام زمان علیه السلام هر کدوم نشانه ها توی این ماه ها و به چه شکل و کجا قابل مشاهده و رصد کردن هست.
بله.
اگر من بخوام نگاه راه بردی و مثال هایی که عرض کردم توی بحث اتخاذ استراتژی و راه برد برای برنامه های کلان اجتماعی انتخاب بکنم، کتاب استراتژی انتظار شفیع سروستانی هم قابل مطالعه هست و مطالب خیلی خوبی، زاویه دید خیلی خوبی رو شما توی این کتاب میتونید ببینید. کتاب های دیگه هم هست، یعنی هر کدوم از زاویه ای اومدن این موضوع رو بررسی کردن. ما تکنگاری های خوبی داریم توی موضوع نشانه های ظهور که مثلا بحث اصحاب امام زمان رو انتشارات جنگران کار کرده، مثلا مجموع مطالب آیت الله نجم الدین طبرسی که خب جز محققان شاخص حوزه وحدتیت الان هست با نگاه فقاهتی دقیق و علمی که ایشون دارن، اون کتاب قابل مطالعه هست. گاهی اوقات راجع به سفیانی، بقیه شخصیت ها کتاب هایی نوشته شده، ولی به همین حالا برای شروع این دو سه کتابی که عرض کردم فکر میکنم تو اولویت باشن و اگر کسی علاقه مند باشه این کتاب ها رو مطالعه بکنن و بعدش کتاب های بعدی رو تهیه کنه و بتونه استفاده بود.
بله. یه
کتاب هم حالا خارج از موضوع، یعنی یه بخشی از مطالبش به بحث نشانه های ظهور پرداخته، ولی مجموع مطالبش هم نابه، هم قشنگ، هم خوشچاپ هست و الان تقریبا این کمتر از یک سال این کتاب چاپ شده. کنار این مطالب هم کتاب حضرت حجت آیت الله بهجت هم وقت چاپ شده پیش به عنوان امسال، چون نیمه شعبان هم آستانه سال نو هست، خودش هم یه عیب جداگونه هست. این کتاب رو هم میشه مطالعه کرد، هم یه چیز خیلی خوبه برای هدیه دادن، یعنی اگر کسی عزیزی داره که هم اهل مطالعه است، هم علاقه مند به موضوع مهدویت به طور کلی، دیدار با امام زمان، نشانه های ظهور، کتاب خیلی ناب و ارزنده ای هست. این کتاب حضرت حجت تهیه بشه طبیعتا شیرینه و قطعا خریدارش، هدیه کننده، هدیه گیرنده ضرر نکرده.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.